سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم در رابطه با مسائل مختلفی با هم دیگه گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل خوندن داستان برندا، مثل خوندن یه مقاله مدیریتی، یا اینکه میایم ترندایی که توی دنیا توی ایران وجود داره رو با هم دیگه بررسی میکنیم، تبدیلشون میکنیم به دنیای رنگارنگ مد و لباس و زیورآلات و میام راجبش با هم دیگه شروع میکنیم گپ زدن. اردوان انوش یک نام تجاریه که از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده. چهار تا شریکی که کار مختلفی انجام میدیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی، کلاسیک ماتریکس یا فروش، مارکتینگ و برندینگ، و از همهشون برای من جذابتر بحثای مربوط به مشاور است. مشاوره هامون هم توی سه تا قالبه، یا مثل مشاور ساعتی میمونه، راجبه مشکلی که شما دارین با هم دیگه میشیم حرف میزنیم، گپ میزنیم، مشکل رو سعی میکنیم با هم دیگه برطرفش بکنیم و بهتون راهکار میدیم. میگیم آقا به صورت علمی بهتره که بر اساس دیتایی که تو به ما دادی تو این جلسه تو بیای مشکلی که داری رو به این شکل برطرفش کنی، یا اینکه ما میشیم پیمانکار بخش از پروژه که شما مد نظرتون هستش، و یا در نهایت کاری که انجام میدیم اینه که ما شریک شما میشیم. میام رو پروژهتون روی بخشی سرمایه‌گذاری میکنیم، شما از نقطه A به نقطه B که هدف مشترک هر دوتامون هست میرسونیم و روی اون پروژه شروع میکنیم با همدیگه شریک شدن. پادکستامون بدون ادیته، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، نشستیم داریم گپ میزنیم و با همدیگه چای میخوریم و با همدیگه قهوه مینوشیم، چون اون ور رو نمیتونیم ادیت بکنیم پس ترجیح میدیم این ورم حرفایی که میزنیم رو ادیت نکنیم، یا دوتا دوستیم که سوار ماشین شدیم با هم دیگه و تو راه یه مسیری توی مقصدی داریم با هم دیگه حرف میزنیم، برای همین ترجیح دادیم که این فضا حفظ بشه و ادیتش نکنیم. برای همین از الان من یه عالمه معذرت میخوام اگر احتمالا صدای عجیب غریبی بشنویم، کسی در بزنه. خود من خیلی زیادم در شروع فهمیدم که عطسه بکنم، اگه یهو وسطش صدا انفجاری شه اینجوری احتمالا من عطسه کردم سرفه کردم بلش و چیزایی مثل این بود. یه عالم زیاد، خیلی خیلی زیاد ازتون معذرت میخوام. بریم سراغ برندی که میخوام راجعش با هم دیگه حرف بزنیم. برندمون برای برادران بروکس یا همون بروکس برادرز، یه برند خیلی باحاله که یه عالمم خطاهای بامزه‌ای داره. این برنده تو قلب منهتن شروع به کار خودش میکنه، یه جاییه که خیابونای سنگ فرش شدهش علنن با مد روز با هم دیگه درهام آمیخته شده. این برندم از وقتی که اومد سعی کرد اصالت و ظرافت و راجبش حرف بزنه. دو قرنه که این برند وجود داره و تو تمام این دو قرنم داره سعی میکنه بگه من یه برندیم که یک امریکاییم، دو پرچمدار مد کلاسیکم. سال 1818 توسط دو تا برادر، یعنی هنری و جان دیوید بروکس به وجود اومد. دو تا برادری که اومدن اولین مغازه خودشون رو توی نیویورک تو خیابون پرنس افتتاح کردن. از روز اولم سعی کردن لباسایی بدن که این لباسا دو تا ویژگی داشته باشه: یک با دوام باشه، دو با کیفیت باشه. برای کی باشه؟ برای مردای امریکایی باشه. یعنی از اول تارگتی که اینا داشتن برای مردای امریکایی بود لباسای با دوام و لباسایی که با کیفیت باشه. خیلی خیلی سریع این مغازه تبدیل شده بود، یا این برند بهتر بگیم تبدیل شده بود به چی؟ تبدیل شده بود به محل نخبه ها. از رئیس جمهور کشور امریکا اونجا هستن، خرید ازش کردن، تا یه عالمه سلبریتی آدم های دیگه. به شدت هم چیه؟ برند نوآوره. کار عجیب غریبی که امروز یه سری ها شما برامون عادی شده مال این برند بوده. مثلا یکیش پیرن یقه دار، اولین برندی بودش که پیرن یقه دار تو دنیا عرضه کرده. خیلی باحاله ها، همین پیرنی که همیشه آقایون میپوشن یا خانمام استفاده میکنن، یا کچلواره پشمی، کچلواره که توی زمستون میپوشیم و به نظر من خیلی خوبه، یا الانم دعا میکنیم همیشه. کت اسپورت، پیراهنای بتیستی، لباسای کلاسیک و با کیفیت و کلن توش سعی میکرد چی باشه؟ پیشرو باشه. و به شدت هم مثل امریکایی‌های اصیل وطن پرستن و تعهد دارن به جامعه‌ای که دارن. حتی یه تایمی توی جنگ داخلی امریکا لباسای یونیفرم سربازای یونین آرمی و اینا اومدن طراحی کردن، یا تو همون دوران اومدن برای حمایت از خانواده هایی که توی جنگ شرکت کردن طراحا و خیاطاشون اومدن از خانمای امریکایی استفاده کردن و تو بحث مربوط به اچ آرشون همون بحث مربوط به چیز استخدامشون خیلی هم برشون مهم بودش که کسی رو استخدام بکنه که همسرش یا تو این جنگ کشته شده یا اینکه هنوز در حال جنگ و یک سرباز همسرش اونجا. میگفتن ما باید بریم اینا رو بتونیم از این طریق حمایتشون بکنیم. کلاً یه نمادی از اون سبک زندگی امریکایی که خیلی زیاد راجع بهش میشنویم، مثلا مدلش رو، نمیدونم مدل تبلیغاتش رو، همه چیزش همون جوریه. مثلا اگر دیده باشین، خب یکی از نمادهایی که همیشه چیز داره، مثلا یک کسی مثل دونالد ترامپ داره، اون گلف بازی کردنشه دیگه. اکثر تبلیغات بردن بروکس هم دقیقا تو زمین گلفه و مدلش مدل جذابیه کلا. و یه دونه شعار برندی هم دارن برای خودشون، شعار نمیتونیم اسمشو بزنیم ولی یه حرف که همیشه میزنن اینه که میگن آقا ما فقط یه پوشش نیستیم، کسی که میاد از ما خرید میکنه، از بروکس برادرز یا هم برادران بروکس خرید میکنه، بیشتر داره یه شخصیت، یه لایف استایل یا یه ارزشای ما رو داره سعی میکنه ازش استفاده بکنه و همینش هم برای ما جذابه و همینش هم به نظر ما باحاله و اتفاقا هم دوست داریم آدم ها یه همچین چیزی رو دوست داریم ببینن. اگه بخوایم به صورت کلی خیلی چیزی مدیریتی وار راجبش مثلا حرف بزنیم، محصولاتش بیشتر لباسای کلاسیکه و با کوالیتی بالا، کت شلوار، کت اسپورت، پیرهن، شلوار، لباس بافتنی، کراوات، کیف، کفش، هر چیزی که مردا و خانما میتونن بپوشن. یه طیف گسترده از سایز و مدل داره برای انواع مختلف سبکای چیز به اصطلاح اندام و موادی هم که استفاده میکنه مرغوب هم میشه، پشم، پنبه، ابریشم و به شدت هم براش یک کیفیت مهمه، دو جزئیات مهمه. سبکش هم کلن کلاسیک امریکاییه، شیکه و یکی از قسمت های باحالش هم اینه که تایملسه. وقتی میگیم تایملسه یعنی چی؟ تایملس یعنی که آقا من اگر که مثلا این پیرنه رو بپوشم بخرمش، قاعدتا باید گرون تر پول بدم دیگه نسبت به اینکه بخوام پیرنه معمولی تر چیز کنم به اصطلاح بخرم. ولی از اون ور حسنش اینه که تایملسه. یعنی چی تایملسه؟ یعنی که اگر من اینو خریدم پدر مثلا پسرم هم یا نوه‌م هم میتونه ازش استفاده بکنه. یکی از استراتژیای چیز لوی ویتون اصلا همین تایملس بودنشه، مونو به خصوص چیزش دیگه، اون قسمت مونوگرام لوی ویتون. من مثلا فرض بکنیم مادر بزرگم پلاشو جمع میکنه، میاد یه دونه چیز میخره، یه دونه کیف لوی ویتون میخره. حالا این کیف رو مادر من، خواهر من، نمیدونم حتی مثلا فرض بکن بچه من هم میتونه تو مهمونی‌ها دستش بگیره، بدون اینکه کسی بگه که آقا این کیف چقدر قدیمی، بدون اینکه کسی بگه که آقا این کیف برای نسل‌های گذشته بوده یا این مثلا کیف برای کالکشن قبلی لوی ویتون بوده، برای فصل قبلی طراحی لوی ویتون بوده. این تایملسه، یه استراتژی خیلی خیلی خوبه برای محصولایی که یا برندهایی که کلا دارن توی قسمت لوکس کار میکنن و میخوان سگمنت جز A پلاس هم تارگت کنه طرف. چون ببین اون که سگمنت A پلاس داره که خیلی هم جمعیت زیادی ندارن، آرون راحت میاد خرید میکنه، کیفش هم میکنه. ولی اونایی که سگمنت پایین ترن، مثلا سگمنت A، اون ممکنه به خودش فکر کنه بگه آقا من این همه پولام هم جمع بکنم، حالا اومدیم و اینو خریدم، خب من اینو بخرم که مثلا کالکشن بعدی اصلا نمیتونم استفادهش بکنم دیگه، به درد نمیخوره. برای همین میریم سراغ چی؟ میریم سراغ تایملس پروداکت. مثلا توی بحث ساعت، اومگا کانسلیشن یکی از اون ساعتای تایملسه که شما مثلا میبینید دیگه تفاوت بین دوره مثلا 2008ش با دوره 2024ش نهایتا یه ذره زخامتش عوض شده. خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفتاده که تو دیگه آقا من الان این ساعت رو دستم بکنم خب خیلی بده. ولی خیلی از برندهای دیگه مثل AP یا مثل خیلی از ساعت‌های دیگه که شما می‌بینید کالکشن به کالکشنش واقعا با هم دیگه فرق می‌کنه. مثل اپل واچ مثلا نمونهش، حالا اپل واچ خیلی مثال خوبی نیست چون کلا مبتنی بر تکنولوژیه. پس این یکی از استراتژی‌های خوبی که داشتن تایملس پروداکت‌هایی بوده که می‌زدن. مناسب موقعیت‌های مختلف هم هست، محل کار، مجلس، نه آخر هفته. و لباسا و چیزشون هم سبکشون هم کلا قابل انعطافه. مشتریاشون هم خانوما و آقایونیه که دنبال محصولای با کیفیتن، شیکن، بلخص کسایی که متخصصن، مدیرن یا کسایی که مشاغل حرفه‌ای دارن. سبک امریکایی رو دوست دارن بپوشن، اون سبک و استایلی که اصلا امریکایی کلاسیک دارن، اون لباس با دوامن. اگر هم بخواین ازش بخرین 200 فروشگاه تو سراسر دنیا دارن و عرض کنم خدمتتون معمولا هم تو مرکز خریدا هستن یا تو خیابونای اصلی. وبسایت دارن، امکان خرید آنلاین دارن، حضور دارن. فروشگاهش هم خیلی شیکه. من یه بار یکی از این فروشگاهاشو توی یونان رفتم، به وضوح مشخص بودش که تو داری وارد فروشگاهی میشه که این فروشگاه لیمیتده همه چیش، یعنی تو خیلی فروشگاه اصلا در دسترس و اینایی نبوده، یعنی خودت میفهمید که خیلی شاید من نباید هر چیزی که اینجا میبینم رو دست بزنم. و در این حال هم احساس میکردی که آقا محصولا محصولایی هم که من دوست داشتم، بابام دوست داشت، دایم دوست داشت، یعنی تو هر رده سنی به خاطر سبک و سیاق طراحی که داره همه داشتن باش حال میکردن. قیمتی هم خب 100% متوسط رو به بالا، حالا برای ما که به ریال تبدیل میکنیم که خیلی بالا، و منعکس کننده کیفیت مواد و ساخت لباسش و اینا. یه قسمتی هم داره که بهتون پیشنهادهای تخفیفی میدن و آتلتاشونه، و از اون طرف هم بخش مربوط کاستومایز و اینا دارن. یه عالم هم جایزه و افتخار رو اینا گرفته. حالا چیزایی که برای من مهمه تو این پادکسته چیه؟ ببین 41 رئیس جمهور امریکا خیلی عدد بزرگیه ها، از چیز استفاده کردن، یا بهتر بگیم 41 بار رئیس جمهورهای امریکا از این لباس استفاده کردن. ابراهام لینکن، روزولت، جان اف کندی، باراک اوباما جز اون رئیس جمهورهایی هستند که قشنگ مشتری ثابتش بودن. مثلا یه کسی مثل لینکن مشتری وفادارش بوده، اصلا تو دومی مراسم تحلیفش اصلا این کوچلوار پوشیده بوده که این کوچلوار الان توی موزه ملی تاریخ امریکا نگهداری میشه. و جالبه یه دستبندم از این برند گرفته بوده که روی این دستبنده یه عبارتی نوشته بودن تحت عنوانی که یک کشور یه سرنوشت. و حتی در زمان ترورش هم کوچلواری که یا اون لباسی که تنش بوده، کوچلواری که تنش بوده برای بروکس برادرز بوده. روزولت دوباره جزو کسایی بوده که به شدت به این لباس علاقه داشته، و در حدی این علاقه زیاد بوده که وقتی میرفته افریقا شکار باز کوچلوار این برند رو میپوشیده دیگه. اصلا یه ذره اونجا نمیتونه واقعا با کوچلوار میرفته شکار، ولی خب همیشه تنش بوده دیگه مثلا. که و به شدت هم روزولت جزو کسایی که من توی مقاله دیگه هم خونده بودم حامی سرسخت پوشاکای امریکایی بوده، و اعتقادش هم درست بوده دیگه. میدونیم که اقتصاد امریکا یه بخشش بر اساس مصرف گرایی میچرخه، به خصوص مصرف گرایی در رابطه با برندهایی که توی امریکا دارن تولید میشن یا یه بخشیشون توی امریکا قرار میگیره. ما توی اپیزود قبلش به عرض تقاضا با هم دیگه حرف زدیم. منطق چی میگه؟ منطقشون میگه که آقا هر چقدر که تو تقاضا رو بتونی چیز بکنی، بتونی بیاری بالا، عرضه باهاش میاد بالا، و این اتفاق خوبیه. هر چقدر مصرف گرایی توی کشور زیاد بشه باعث میشه که مردم بیان مثلا آیفون 15 بخرن، بعد به محض اینکه آیفون 16 بیاد بیان همه آیفونشون رو بندازن دور یا حالا یه کاری باش بکنن بیان آیفون 16 بخرن. حسنش چی؟ حسنش اینه که این مصرف گرایی باعث میشه که چون تقاضا داره میره بالا، پس من مجبورم ارزرم بکشم بالا، تعداد کارگره بیشتری رو بتونم استخدام بکنم، مهندسای بیشتری تو این کار بیارم، و خب این خیلی اتفاق باحالیه دیگه، خیلی اتفاق درستیه. و جان اف کندی هم کسی که اصلا کلا معروف بود به اینکه خوشتیپ بوده و همیشه وشیک بوده. و جالبه که جان اف کندی، من نمیدونستم اینو خودم، کوچلواره اسلیم فیت میپوشیده و کراواتای باریک میزده همیشه. و باراک اوباما هم کسی که سال 2009 حتی تو مراسم تحلیفش دوباره از کوچلوار بروکس برادرز استفاده میکنه. کلا برندی که به شدت نمایانگر سبک زندگی کلاسیک امریکاییه، و اون امریکایی اصیل هم خیلی دوستش دارن. امروزی که با هم دیگه حرف میزنیم به شدت میگه من طرفدار محیط زیستم، ولی یه ذره جلوتر با هم دیگه میبینیم که حالا این علت طرفدار شدنش هم این بوده که یه تایمی خرابکاری کرده، حالا مجبور شده کلا بیاد سبک و سیاقش رو عوض بکنه، و خیلی زیاد دوست داره تو بازارهای بین‌المللی خودش نشون بده، فناوری جدید استفاده بکنه، محصولای شیک به آدمو عرضه کنه، با کیفیت عرضه کنه، و نسبت به اینم متعهده. و در ازای این تعهدم خیلی زیاد دوست داره که مشتش برگرده، کشبک میکنه و کار عجب غریب اینجوری میکنه. چند تا استراتژی باحال داره. یکی از استراتژیاش اینه که تمرکزش از روز اول روی اصالت و کیفیته، و شعارشون هم اینه، میگن آقا این اصالت و کیفیت رو اگه من پای و اساس برندم بکنم، خود این باعث این میشه که مشتری‌ها به این وفادار بشن. حالا میگن از اون طرف مشکل ما اینه که حالا اگه ما اینقدر بخوایم خیلی اصالتمند پیش بریم، ممکنه که آدم‌ها احساس کنن ما طرحی داریم که طرحمون تکراریه همیشه، پس در نتیجه میاد نوآوری میاره تو کاراش. ولی چون دو سه بار باز خرابکاری کرده بوده، نوآوریاش قانونی داره، یه چارچوبی که داره، اینه که میگه آقا ما چارچوب برند کلاسیک داریم، از این چارچوب هویت کلاسیک خودمون تحت شرطی نباید خارج بشیم، حالا هر جوری که دلتون میخواد شماها بیان اینجا نوآوری کنید، تو این چارچوب باید بمونید. و بعد میگه حالا برای اینکه این چارچوبه رو و این نوآوریه رو و این اصالته رو من میخوام به ملت نشون بدم، هر کانال توزیع که دیدیم و هر کانال ارتباط مشتری که دیدیم من باید توش باشم. اینستاگرام، توییتر، نمیدونم روابط عمومی، بازاریابی دیجیتال، فشن ایونت، هر چیزی که هست من میام اونجا که آدما منو ببینن. و از اونجایی که خیلی وقتا آدما نمیتونن منو بخرن، نمیتونن بیان تجربه جدید با من کسب بکنن، پس من تجربه‌ای که دلم میخواد با آدما بدم رو از طریق فروشگاه‌ها بهشون میدم. و این خیلی چیز بامزه‌ایه، اگه تونستین یه سرچ بکنین تو اینترنت. کلن یکی از مزیت رقابتی‌هایی که چیز داره، بوکس برادرز داره، اینه که میاد چیکار میکنه؟ میاد خلق چیز میکنه، خلق تجربه بر آدم ها میکنه، حالا چه در قالب اون فضای شیک و دکوراسیون جذابی که داره توی فروشگاهاش، چه از طریق وبسایتش. وبسایتش هم دقیقاً سعی میکنه همون فضا رو برای آدم ها درست بکنه و این خودش خیلی جذابه. من مثلا چیزی که از فروشگاه یونانش هنوز که هنوز یادمی، یکی یه دکور خیلی جذاب داشتش برای گلف که یه چوب چیز بود، یه دونه چوب گلف داشتش که از چوب ساخته شده بود، سر طلایی داشت، به نظرم خیلی چیز جذابی بود. و یکی دیگه هم این بودش که دکورش و در ورودیش و اینها تماما از چوبای به شدت سنگین چیز بود، قهوه‌ای رنگی بود که به نظر من خیلی جذاب بود. و این هنوز که هنوزه، شاید مثلا بعد از اون همه فروشگاه که من رفتم اون یه دونه قشنگ تو ذهن من مونده کاملا. و یکی هم فروشندهشون بود که یه آقای امریکایی فروشنده اون شعبه بود، دقیقا هم شبیه امریکایی‌ها بود، توپولی بود و مثلا یه ذره سفید بود و اصلا شبیه یونانی ها نبود و خیلی خیلی برای من جذاب بود اون آدم. یکی دیگه از استراتژیایی که داریم که با آدم معروف و اینفلوئنسر کار میکنه، مسئولیت اجتماعی داره جدیدن قبول میکنه بعد از اشتباهی که کرده، به خصوص تو زمینه پایداری مد، و اینکه داره ترندار دنبال میکنه. به محض اینکه میبینه آقا مردم براشون دنیا دیجیتال جذابه، اینم میره سمتش. یعنی به محض اینکه آدم براشون اپلیکیشن جذاب بود، اپسد، الان که براشون هوش مصنوعی جذاب شده، سری اومده اینم هوش مصنوعی زده. و خیلی خیلی زیاد هم روی وفاداری مشتریش کار میکنه، تخفیف میذاره، پیشنهاد میده، برنامه وفاداری میذاره، بعد بهتون میگه که آقا اگه بیای مثلا از من خرید بکنی بهت مشاوره میدم، شخصی دوزی برات میکنم، مثل کار باحال میکنه. و یه چالشی که همیشه داشته این بدبخت سر نوآوریایی بوده که انجام میداده. چند تا نوآوری باحالش مثلا بخوام روش حرف بزنی، اولی سال 1861 بود که مارکت رو ترکون، یعنی بر خود منم خیلی جذاب بود که اولین پیرهن یقه دار برای این برنده، اولین پیرهن یقه دار، یعنی اصلا چیز باحال دیگه که امروز شده یه لباس ضروری. یعنی تقریبا خود ماها وقتی یه جایی میخوایم بریم، یه مثلا دیت مهمی داری، یه جلسه مهمی داری، اصلا امکان نداره پیرهن یقه دار نپوشی. و این خیلی باحاله که سال 1861 اولین بار درست شدن توسط این برند، یه کوچه‌الوار پشمی تو دهه 1890 بوده که در عین گرمی ولی دوام داشته، ظاهر شیک داشته و سعی میکردن خیلی هم همچنین لباس کتکلوفتی نباشه. یا تو سال 1920 اینا برای اولین بار اومدن کتای ورزشی زدن، کت اسپورت زدن. بعد خیلی هم بامزه است، راجب این کتای اسپورتشون که میخونیم میگم انقدر این برند باهوشه، راجب نحوه طراحیش میگن که آقا مردم کوچه‌الوار یه تایمی نمیپوشیدن دیگه، چون که مثل همین وضعیت که الان تو کشور هست، افزایش محبوبیت فعالیت‌های ورزشی زیاد شده بود. یعنی اینی که تو با مثلا شلوار گرم کن بری بیرون، با شلوارک بری بیرون، دیگه نماد باحال بودن و کول بودن و اینا شده بود مثل الان. و در نتیجه ما اونجا احساس کردیم خب این برند ما داره دوچار لطمه میشه، آدم ها دیگه نمیان از ما کت شلوار بخرن. در نظر بگیم ما داریم راجع جامعه امریکا حرف میزنیم دیگه، تو اگه حتی با شلوارک هم دانشگاه بری کسی نمیتونه ازت ایراد بگیره و همه چی اوکی. بعد تصمیم گرفتیم که پس حالا ما باید بیایم خودمون رو شبیه آدم ها بکنیم، شبیه ترنداشون بکنیم، شبیه دغدغه هاشون بکنیم. و اومدن چیکار کردن؟ اومدن کتای اسپورت رو درست کردن. من تو پرانتز یه چیزی بگم، معمولا سازمان ها یا آدم هایی که به شدت پیشرفت میکنن، به شدت روشن میکنن، کسان که سبک زندگی شبیه سوسک دارن. حالا سوسکی سره چیزها یه ذره احتمالاً آدم خوشش نمیاد از این کلمه، ولی این واقعیته. ببین تو زمانی که مثلا جنگ‌های اتمی شکل میگیره یا زمانی که دنیا دوچار اتفاقای عجیب غریبی میشه، همیشه سوسکا بودن که رد کردن اون مرحله رو به راحتی، حالا یا سوسکا نوادگان یا چه به اصطلاح حیوانایی که در گذشته با همون ژنتیک سوسکا داشتن زندگی میکردن بودن. و چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه به شدت سوسکا میتونن منطبق زندگی کنن، به شدت بدن قابل انطباقی دارن نسبت به شرایط. دقیقا این کاری که برند بروکس میاد انجام میده. بعد یکی دیگه پیرنای بتیسی بوده که اینا تو 1950 میان ارزش میکنن که به دنیای اصلا لباسهای غیر رسمی یه جورای انگاه ورود میکنن و جالبه یه تیف گسترده از رنگ و طرح هم داشتن که خود این باعث میشه سریع پخش بشه. و تازه 1960 یعنی بعد از 100 سال اینا وارد پروسه ای میشن که بخوام برای خانم ها لباس طراحی بکنن. یعنی اولین لباس زنونه که طراحی کردن 100 سال طول کشیده. الیاف خوبی هم استفاده کردن تو کاراشون، جزء نوآوری‌هاشون هم باعث هستش، مثل پشم کشمیری، الیاف مصنوعی، مواد ضد آب، مثلا اولین بار اینا استفاده کرده بودن. یا یکی از اولین برندهایی که در 1990، من به دنیا نیومده بودم هنوز، من 94 به دنیا اومدم، اینا چیز کردن وارد دنیای ای کامرس شده بودن. این برند چیز بودن، بروکس برادرز بودن. مثلا 10000 من یادمه ما خودمون اولین کامپیوترمون رو وقتی من دبستان بودم داشتیم، یعنی تقریبا میشه دهه اولوش 2000. و اینا سال 1990 توی مثلا نه تنها چیز بودن، فناوریشو داشتن، بلکه اصلا وارد ای کامرس شده بودن کامل و اونجا سعی می‌کردن فروش داشته باشن. و من راستش نتونستم پیدا بکنم که چقدر حالا توی زمینه اون سالا موفق بودن، صرفا سرمایه گذاری کرده بودن یا اینی که موفقم بودنشون نمیدونم. با طراحای خیلی خیلی مشهور کار میکردن و از همه جالبتر این که الان جز برندهایی هن که دارن با AI کار میکنن. خیلی هم باحاله، یعنی قشنگ شما میتونید تو سایتش گزینه AIشو ببینی، بیای اون لباسی که اونجا وجود داره رو به صورت واقعیت افزوده رو تن خودت چک بکنی، ببینی اصلا بهت میاد یا نمیاد، اگه خواستی بخری، اگه نخواستی هم که نخری. خود این خلق تجربه است دیگه، بهش میگن گیمیفیکیشن انگار داره میکنه. و خیلی هم روی مد پایداری جدیدن داره مانور میده که حالا جلوتر هم میگیم، ولی یکی از دلایلی هم که حداقل به لحاظ مدیریتی داره مانور میده بحث اقیانوس آبی و اقیانوس قرمزه، چون میدونین دیگه اینقدر برندهای فست فشن گند زدن که آدما دیگه اون برندهای چیزو دوست ندارن، برندهای حامی غیر حامی محیط زیست رو دوست ندارن. و برندهایی که بتونن واقعا یه کار درست حسابی کرده باشن تو زمینه مربوط به محیط زیست و پایداری و اینا، خب یه درصد خیلی خوبی از اون مشتریای متعصب رو میتونن بگیرن. از اون طرف یه سری همکاری این برنده داره که این همکاریش هم همکاری باحالیه و خیلی وقتا هم پر چالش و اینها که راجبش میتونم حرف بزنیم. مثلا اینکه سال 2006 که اومدن با توم براون شروع کردن به همکاری کردن، یه طراح خیلی خیلی خوب اومدن یه کالکشنی زدن تحت عنوان بروکس برادرز بلک فلیس. خیلی سریع هم اتفاقا محبوب شد. علتش همین بودش که ایده های جسورانه داشت و غیر معمول، به شدت غیر معمول. مثلا از کارهایی که میکردن این بودش که تناسبا رو به صورت غیر منتظری خراب میکرد. رنگایی که مثلا برای کت شلوار میذاشتن غیر معمول بود. اصلا یه اصلا نگاه میکرد باور نمیشه این آقای الان کت شلوار صورتی پوشیده. خب برای اون سالی که داریم راجع بهش حرف میزنیم یه ذره عجیب غریب بود دیگه. و در این حال کمکان کیفیت دوخت، کوالیتی، کیفیت، همه چی همون جوری بودش که بروکس برادرز میخواست. همه چی همون جوری بود. یا مثلا اومدن یه بار چیز کردن تو همین این کالکشنی که انجام دادن، گفتن که ما بیایم عرضه رو کم بکنیم، برای همین تعداد محدود تولید کردن و باعث شدش که کمیاب بشه، تقاضا براش بره بالا و یه عده اصلا این کوچلوارا رو، این لباسایی که مال این کلکسیون بود رو خریدن و اومدن چیزش کردن، اومدن تو کلکسیوناشون گذاشتن و خیلی هم بامزه بود دیگه. یا مثلا با یه فرد دیگه، با همین توم براون ببخشید، با همین توم براون اومدن یه سری کوچلوارا رو طراحی کردن، کتش شطرنجی بود، میگم یه سری تناسب غیر معمول داشته همین بود. یا یه سری شلوار درست کرد، شلوارهایی که باریک بود، پلیسه های ظریف داشت و چینی بود. یا پیرنهایی درست کردن که یقه های خیلی بلند داشت و در این حال باریک، یا آستین های بلند داشتش، بیش از اندازه بلند داشتش. یه میگم اینا رو خب یه بخششون خیلی سریع فروش میرفت و یه بخشش هم سعی میکردن خودشون با عرض تقاضا اینقدر بازی کنن تا تبدیل به پروداکت کلکسیونی بشه. یا اومدن یه بار با یه طراح دیگه ای کار کردن، بعد به اسم یه طراح اگه اشتباه نکنم چین چیز بود، ژاپنی هم بود ببخشید، به اسم تاکاهیرو میاشیتا که اومدن باز با هم دیگه طراحی کردن، به شدت طراحی جسورانه غیر معمول. من خیلی راستش خودم طراحش دیدم دوست نداشتم، ولی خب سال 2018 هم هست، ولی جزء نوآوری های این برند حساب میشه دیگه. مثلا یهو اومد از نایلون استفاده کرد، مثلا اومد از پشم گوسفند و چرم مصنوعی و اینا استفاده کرد، قیمت هم فوق العاده زیاد بود، مثلا کتای اوورسایز زد، شونه های پهن و سینه بلند، شلوار دنبو گشاد زد، بعد فکر کنم مثلا یه کت اوورسایزی که با شلوار دنبو گشاد ست شده، رنگش هم بنفشه یا آبی روشن یا صورتیه. خیلی جنجالی بود، خیلی هم ملت مثل من آدمای زیادی بودن که دوستش نداشتن و به نظر من اصلا داشت برندشو خراب میکرد و خیلی خوب شد که با این دیگه کار نکرد. ولی تمامی این مدت ها خیلی سعی میکردش که روی وفاداری مشتری نسبت به خودش کار بکنه. حالا این وفاداریه هم با توجه به این که این جنریشنی که الان حداقل ازش میخرن، الان نه، یه چند دهه قبل ازش میخریدن، جنریشن ایکس و وای بودن، یعنی جنریشن باباهای ما و بزرگای ما بودن، برای همین خیلی مانورش تا مدت ها روی تست کیفیت و نمیدونم مواد مرغوب و دوخت عالی و خدمات خوب به مشتری دادن و اینا بود. پرسنل مجرب میذاشت، سیاست بازگشت راحت داشت، یعنی شما میرفتی تو میگفتی آقا این مشکل داره، سری ازت میگرفتن. اگر هم میگفتی نه نمیخوام پس بدم، صرفا بر من تعمیرش بکنین، خدای براتون راحت تعمیرش میکردن و سعی میکردن تجربه خرید خوب برات بذارن، دکوراسیون باحال، برنامه های وفاداری، هی حمل و نقل رایگان داریم، تخفیف داریم، دسترسی زود داریم، نمیدونم جلسه ملاقات باهات میخوایم بزنیم، کاری که باباها دوست دارن بیشتر. حراج میکردن طرحاشونو، بعد از طریق ایمیل و اینستاگرام و فیسبوک و اپلیکیشن و اینا با مشتری همش ارتباط داشتن، فشن شو میذاشتن، مسئولیت اجتماعی داشتن. ولی از یه جایی به بعد فهمیدن آقا این برنامه خیلی به نظر نمیاد که بتونه این سگمنت الان جامعه یا جنریشن زی یا جنریشن ایکس رو بتونه جذب بکنه. در نتیجه مجبور شدن بیان چیکار بکنن، بیان یه سری کارهای جذابتری حالا دیگه از اینجا به بعد انجام بدن، مثل اینی که اومدن از هوش مصنوعی استفاده کردن، واقعیت افزوده اومدن به لباساشون دادن، اومدن چت‌بات گذاشتن، یعنی گفتن آقا صرفاً دیگه فقط پیورین که من بیام راجع به کوالیتی و کیفیت با تو حرف بزنم نمیتونه کافی باشه، یا اومدن روی تجربه خرید مشتری خیلی خیلی مانور دادن، مشاوره های رایگان دادن، خدمات خیاطی دادن، توی توییتر خیلی سعی کردن این قضیه رو کنترلش بکنن، تمام بازخوردار رو گرفتن، بررسی آنلاین گذاشتن، بعد گفتن آقا هر کسی که هر خدمتی دار از ما گرفته بیاد اینو به اشتراک بذاره. گروه های تمرکز درست کردن، گروه تمرکز یعنی که مثلا میخواستن بیان مدیرا رو چیز کنن، مدیرا رو مثلا سگمنت کنن، تارگت کنن، یه سری مدیر رو جمع میکردن، بهشون نهار میدادن، باهاشون گپ و گفت میکردن، براشون سرمونی میگرفتن، در حین این مراسم میومدن چهار تا نظرسنجی هم ازشون راجع به اینکه ما کوچالورمون چیکار کنیم بهتر بشه یا بهتر بگیره هم میومدن چیه راجبش حرف میزدن باهاشون. چند تا فشن شو باحال هم داشتن، مثلا فشن شو 2008 شون بود که اصلا الهام گرفته بود از 1920-1930، مدلش همینجوری وینتیج برگزار شد، شلوارای چیندار، کلاهای مثلا بزرگ، کتای شونه پهن. یا یه بار اومدن 2011 فشن شو دیگه گذاشتن به شدت رنگی، شلوار مثلا اومدن پیرن گلدار درست کردن و نمیدونم شورت برمودا، کتای اسپورت، چیزای باحال عجیب غریب اون موقع. بعد دو سال بعدش اومدن یه سری طراحی دادن مینیمال ظریف، سال 2013. بعد سال 2018 مثلا تو نیویورک اومدن یه بار یه سری چیز دادن، یه فشن شو برگزار کردن مثلا پیور نظامی، یعنی حس می‌کردی رفتی پادگان، لباسا نظامی، شلوار کارگو، چکمه‌های بلند، کتای چیز، کتای نظامی. یا سال 2021 اومدن فشن شوشون رو مجازی کردن به خاطر بحث کرونا، و جالبه که تو همون وضعیت اومدن یهو گفتن آقا هر چی اینجا لباس میبینه از مواد بازیافتی درست شده، که خود این خیلی باحاله. حالا این بحث مربوط به طبیعت و عشق و علاقه که اینا به طبیعت دارن همینجوری به وجود نیومد راستش. اینا یه سری حاشیه عجیب غریب داشتن که بعد از اون حاشیه ها مجبور شدن این کار کنن. مثلا یکیش این بودش که یه تایم اینا اومدن از خز طبیعی استفاده کردن سال 2015 و انقدر قضیه یهو چیز شد، وایب بدی به اینا دادش و اینا یهو دیدن آقا توی توییتر داره خیلی اتفاقای بدی میفته، توی اینترنت داره اتفاقای بدی میفته، تمام خط تولید رو جمع کردن، محصولا رو هم حتی از فروشگاه درآوردن. در سال 2012 یهو یه گزارش منتشر شد که خودشون هم هنوز نمیدونن کی این کارو کرده، کی لو داده بود که آقا دستمزد پایین، شرایط کار تو کارخونه به شدت بد و کارگرا دارن به شدت زجر میکشن و مردم امریکایی هم این شکلی بودن، اینجا چین نیست، اینجا امریکاست، تو اجازه نداری اینجوری اصلا کار بکنی، و شروع کردن به تحریم کردن بروکس برادرز و اینا سری مجبور شدن شرایط کارخونه رو عوض کنن و یه عالمه داکیومنتس در اختیار مردم بذارن. یا یه بار اومدن آدما گفتن میدونی تو چرا اینقدر پول به این کارمندا کم میدی؟ به خاطر اینکه تنوع محصولت کمه، ملت ازت کم میخرن چون محصولای کمی داری، پس مجبور به این بدبختای بیچاره حقوق کمی بدی. گاغا چشما طراح میاریم. بعد مردم دیدن خب مثلا اینکه داره گوش میده به حرفشون، اومدن دوباره گفتن که میدونی چرا اینقدر وضع کارخونت بده؟ به خاطر اینکه قیمت گذاری زیادی بالاست، این در دسترس عموم مردم نمیتونه باشه. دو سه تا تبلیغ بد داشت، اومد تو این تبلیغا کلیشه‌های جنسیتی رو نشون داده بود، سعی میکرد تبلیغ مدرن باشه ولی در عین مدرنیته بودن هنوز شجب کلیشه‌های جنسیتی حرف میزد، باز مردم کوبیدنش. یا دو سه تا سرقت ادبی داره، بیشتر از دو سه تا سرقت ادبی منظورمون چیه؟ اینی اومده بود کپی برداری از طرح کرده بود. مثلا یکیش اینه که اومدن طرح یه برند دیگر رو سال 2019 برداشتن که تو مقاله هم واسش نگفته کی، اونی که مال سال 2019ه، مجبور شده غرامت سنگینم بده. بعد که من فکر میکنم راستش مطمئن نیستم برای برند سوپریم باید باشه، به خاطر اینکه یه تایم اینا با هم دیگه کار میکردن بعد جدا شدن از هم دیگه و یه سری تیشرت اینا با هم دیگه زدن که تو اینترنت سرچ کن عین همه، اصلا هیچ مو نمیزنه با هم دیگه، که آخرام بروکس برادرز چیز شد، توی دادگاه مجبور شد غرامت بده. یا سال 2016 از یه برند دیگه که اگه درست تلفظش بکنم به اسم استوسی اومدن یه دوباره یه سری تیشرت دزدیدن، طرحشو گرافیکش رو حتی متنی که روش نوشته بودن هم این مال اون زدن. یا سال 2017 یه گنگکاری کردن، اومدن یه عکس تبلیغاتی گرفتن که تون عکس تبلیغاتی یه عکاسی هست که از اون عکاسه اجازه نگرفتن که ما عکس تو رو گرفتیم داریم تو بیلبوردهای شهر میزنیم. طرف هم رفت از این شکایت کرد، بدبختشون کرد، آقا شهر هرت مگه اینجوری از من عکس گرفتی؟ من آبرو داشتم تو اصلا ببخش غلط کردی این کار کردی. و مجبور شدن دوباره غرامت بدن و یا الان معذرت‌خواهی بکنن و اصلا خیلی اوضاع به هم ریخت. یا سال 2018 اومدن تبلیغ بکنن، یه جمله نوشتن از مارتین لوتر کینگ، بعد که جمله‌ش هم نمیدونم راستش چیه، گفتن خلاصه جمله‌ای وجود داره از مارتین لوتر کینگ، مثلا اینو زدن روی بیلبورد تبلیغاتشون، بعد گندش هم اصلا مال اون نبوده و خیلی آبروریزی شده بود دیگه. این آدم ها میگفتن آقا این که نماد نمیدونم امریکا بود و اینه، این چقدر بیسواده، اگر واقعا این نماد امریکا اینه که خب دیگه خاک تو سر همه ماها و اوضاعمون خیلی بده. وقتی این سرقت ادبی هم شکل گرفت، اینا خب باید یه جور جمعش میکردن. در نتیجه اولین کاری که کردن این بودش که اومدن گفتن آقا اصلا این سیستم ما ایراد داره دیگه 100%، پس بیایم چیکار بکنیم؟ اومدن یه دونه مدیر ارشد گذاشتن، کار مدیر ارشد فقط و فقط بررسی مالکیت معنوی بود تو فرآیندا و تبلیغات و لانچ محصول. گفتن هر چیزی که از این برند میاد بیرون مالکیت معنویشو تو باید چک کنی. بعد گفتن که فرآیندم بعد از این به بعد عوض شه، چون بالاخره این مدیره بعد یه جای زنجیره تامین بشینه دیگه، نمیتونه ول باشه که. اومدن نشوندنش ته زنجیره تامین، گفتن از این به بعد هر محصولی که میاد بیرون یا هر بازاریابی که میخواد انجام بشود بعد این آقای چکش کنه. بعد گفتن حالا اومدیم از زیر دست این آقای چیزای در رفت، از زیر دست مدیر ارشد. اومدن همه کارمندا رو هم در رابطه با مالکیت معنوی، سرقت ادبی، عواقبی که برای ما میتونه داشته باشه آموزشش دادن. خب این خیلی موضوع مهمیه بچه‌ها. شما اصولا وقتی یه ویژنی دارین توی کسب و کارتون، یه چشم‌اندازی داری، یه جایی می‌خوای برسی، بعد اون کارمند بدبخت هم بهش بگی. من یه بار چند وقت پیش رفتم توی شرکت مشاوره بدم، خیلی شرکت بزرگی هم بود. بعد داشتیم صحبت می‌کردیم قبلش با مدیر عامل، مدیر عامل با ما برنامه توسعه داریم، می‌خوام که اینا مثل محصول صادر کنیم عراق. بعد ما شروع کردیم با تیم مارکتینگ و فروش حرف زدن، گفتم خب بچه‌ها شما می‌دونید دیگه، شما شما می‌خواید محصول بفرستین عراق، پس در نتیجه در سال آینده بعد احتمالاً این کارا رو انجام بدیم، کوالیتی چک بکنیم، این کارا رو کنیم، این کار این کارو کنیم، فروشتو مثلا لب مرز بیشتر کنیم، یه عالمه حرف زدیم. بعد همه من گفتم این ما قرار بفرستیم عراق. بعد به مدیر عامل گفتم اینا نمی‌دونن. گفت نه چرا باید بدونن؟ گفتم خب معلومه باید بدونن، کارمندی که از ویژن تو خبر نداره اصلا چیز ویژن حساب دارید که نیست بگی من کارمندم نباید بدونه، باید کارمندت ویژنتو بدونه و باید آموزش دیده باشه. و یکی دیگه چیزی که این وسط ها یه ذره اوضاع این بدبخت ها رو رسی خراب کرده بود، بحث چیز بود، کرونا بود. تو تایم کرونا اینا جز اولین برندهایی بودن که چیز شدن، تعدیل نیرو کردن. بعد برای همین باز دوباره وایب اون وطن پرستی امریکایی و اینا باز شد آدم ها با اینا بد بشن، تا زد و بالاخره یه شرکتی به اسم شرکت فریزر گروپ اومدن این چیزو خرید، سهام اکثریت بروکس برادرز اومد خرید. حالا وقتی که این اومد اینا رو خرید، یه سری بدبختی رو به وجود اومد. دوباره اومدن گفتن آقا احتمال اینی که هویت این برند تغییر کنه خیلی زیاد. ببین اصولا یادتون باشه فرهنگ‌های مختلف نحوه برخورد مختلفی هم با عوامل دارن دیگه. امریکایی‌ها به شدت متعصبن روی اون چیزی که برای خودشونه، یا خیلی از کشورهای جنگ زده اروپایی به شدت متعصبن روی چیز، روی محصولایی که مال خودشونه. اینا اومدن گفتن آقا این بروکس برادرز هویت امریکاست. حالا درسته ما ازش ایراد میگیریم، درسته یه جاهای گند زده، ولی این هویت امریکاست و ما خیلی خیلی نگرانیم از اینکه یه روز این هویت بخواد تغییر کنه. به خصوص اینکه این شرکتی هم که اومد بروکس برادرز و سهام اکثریتش رو خرید، کلا اصلا کارش همینه، شرکت‌ها رو میگیره، مدیریتشون رو عوض میکنه، خیلی وقتا هویتشون هم تغییر میده که فروششون رو ببره بالا. مثلا از جمله کارهایی که کرده بود، اومده بود یه شرکت بریتانیایی رو خریده بود، اگه اسمش رو درست بگم دوباره، به اسم آکواسکوتوم. به محض اینکه خرید اول اسمش رو تغییر داد، سال 2009 کرد آکواسکوتوم لندن. بعد لباساش رو گفت اصلا هر چی می‌زدین برای من مهم نیست، از این به بعد دیگه با کیفیت می‌زنین و کلاسیک می‌زنین. یا مثلا یه دونه برند امریکایی رو خرید سال 2011 به اسم گانت، سری کرد گانتراگر، گفت باز هر چی می‌زنین مهم نیست، از امروز کژوال و اسپورت می‌زنین. یا لیلیان اسکینر رو سال 2013 خرید، اسکینرش رو حذف کرد، گفت از امروز فقط لیلی هستین شما، لباساتون هم زنونه منونه دیگه ندارین، فقط مردونه با کیفیت کلاسیک. و خود اینا خب خیلی درد سر داشت دیگه، مردم میگفتن آقا از امروز دیگه فقط این نمیشه، این نماد ماست، این نباید تغییر کنه، محصولای امریکاییه، باید زنونه داشته باشه، مردونه داشته باشه، بچگونه داشته باشه. و ماجرا کی بدتر شد؟ دو سال 2021 به خاطر کرونا این شرکت فریزر گروپ اومد یه سری چیز کم آورد، بحثای مالی کم آورد. اولین کاری که کرد تعدیل نیرو توی برندایی بود که داشت، یا یه سری از شرکت‌ها رو بست، مثلا همون آکواسکوتوم لندن رو بست، هاردی ایمی رو بست، یعنی فکر کنم برند بزرگ بود. بعد آدم‌ها میگفتن که خب اگر که این کارو بکنه این شرکت میتونه خیلی عواقب بدتری داشته باشه. یکی دیگه از کارا که مثلا این شرکت فریزر گروپ کرده تا حالا و خیلی آدما نگرانن که مجددا توی همین بروکس برادرز هم بکنه، بحث مربوط به تعدیل نیروه. اصلا جزء استراتژیای شرکت اینه که میگن آقا اول از همه هزینه‌ها رو کم بکن، حالا بعد بشیم راجع به درآمد با هم حرف بزنیم. این استراتژی که ایلان ماسک هم داره دیگه و خیلی هم توش قویه. مثلا توییتر رو که خریدم این کارو کرد، خیلی از شرکت‌های دیگه که می‌خره اول هزینه‌ها رو کم می‌کنه، اول بسم الله میره تو میگه اینو 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 اینی که دارین انجام میدین اضافه است، اصلا هزینه‌ها رو کم می‌کنه، حالا بعدش میاد میشینه راجع بقیه موارد با حرف زدن. یا قیمت‌گذاری، مثلا یه زمانی بحثش بود که احتمالاً فریزر گروپ می‌خواد قیمت‌ها رو ببره بالا، دیگه امریکا واقعا قاطی کردن دیگه، گفتن بابا این اگه بره بالا دیگه مردم عادی امریکا نمیتونن بخرن، چون نمیفهمن برند لوکس نیست، این برند امریکاییه و چون امریکاییه باید همه ما امریکایی بتونیم ازش بخریم. ولی خب فریزر گروپ هنوز با این موافقت نکرده و هنوز یه عالمه چالش اینا با هم دیگه دارن و یه عالمه اتفاقاتی دارن که میگن آقا نه اینجوری نباید باشه. یه عالمه زیاد هم از طراحای استفاده کرده که این طراحا خودشون حاشیه ساز بودن. مثلا از یکی استفاده کرد به اسم جان گالیانو سال 2011، آقا یوهو اومد راجع به هولوکاست و ضد یهودی بودن و اینا شروع کرد به حرف زدن، از هولوکاست تعریف کرد، تمجید کرد، گفت من از یهودی ها متنفرم و اصلا یه وضعیتی شدش که آدم ها گفتن بابا چی میگه این، اصلا با سیاست های کشور در تضاد ده، اصلا میخواین چیکار بکنین واقعا. و خیلی قضیه جدی شون یه ذره اصلا دیگه این تمه سیاسی هم داشت، سریع اخراجش کردن. بعد به محض اخراج کردنش هم خیلی بامزه از کارشون، اول مشکل رو تو سازمان رفع میکنن، بعد برای اینکه نشون بدن که آقا ما مشکل رو رفع کردیم، میرن توی سطح کلانتر هم راجع به این قضیه حرف میزنن. یعنی به محض اینی که بروکس برادرز اومد این آقای جان گالیانو رو اخراج کرد، یه سری قانون تو شرکتش گذاشت برای جذب طرح، بعد رفت سازمان حقوق بشر، اونجا یه سری تعهد داد و یه سری قانون وضع کرد، یه سری کمک کرد که آقا ما دیگه از این کارا حاضر نیستیم بکنیم و اینکه ما خیلی مواظبیم. و نشونه برادری مونن برای اینکه مواظبیم اینه که اینقدر میخوایم بودجه صرف این ماجرا کنیم به واسطه شما. بعد یا مثلا یه دونه دیگه داشتن، الکساندر وانگ سال 2016 یه کمپین تبلیغاتی درست کرد، کمپینی بیشتر چیز بود دیگه، وایرال شد، خیلی هم وایرال شد، ولی کمپین خیلی خشن بود. کمپینش همش احساس میکردی یکی یکی داره خفه میکنه، یکی یکی داره با چاقو میزنه، یا یکی دیگه بودش به اسم دونا کارانت سال 2017. اصلا اینو جدی اگه تونستین سرچ کنیم ببینید، راجب دونالد ترامپ حرف عجب غریبی میزنه، نماد امید میدونتش و خیلی زیاد تعریف و تمجیدایی میکنه ازش که اصلا یه ذره از واقعیت شاید به دور باشه. و مدل کلن بروکس برادرز با توجه به حاشیه هایی که داشته اینه که برخلاف اکثر برند و اون چیزی که خود منم بیشتر قبولش دارم که میگم آدم تو اینجور مواقع بهتر سکوت کنه تا پیک خبریش رد بشه، اینه که اول عذرخواهی میکنه و عذرخواهیش هم خیلی علنی مصاحبه میکنه، مسئولیتش رو قبول میکنه، مصاحبه رسمی میکنه، لازم باشه در خونه مشتری اصلا برگه میفرسته، هر کاری که فکر میکنه نیازه، میره با اون سازمان زیربطی که این حوزه بهش مربوطه همکاری میکنه، نیروهاشو میذاره، سرمایهشو میذاره که استاندارد بر اون قضیه درست بکنه و بعدم سعی میکنه که تنوع ایجاد بکنه، تمرکز بکنه، شفافیت داشته باشه. مثلا یه تایمی بهش گفتن که آقا تو خیلی جنسیت زده داری کار میکنی، از فرداش تو جذب نیروها سعی کرد گرایش جنسی رو از بین ببره، قومیتی رو از بین ببره، یا تو بحث مربوط به مد پایداری اصلا همینجا شروع شد دیگه، خرابکاریشو کرد، بعد گفت آقا ما دیگه از این به بعد تعهد میدیم خیلی خیلی زیاد شفافیت داریم، مثلا بیاین زنجیر تامین ما رو چک بکنید و بیاین ببینین خودتون که ما چقدر داریم برای این چیزا تلاش میکنیم، خیلی زیاد داریم تلاش میکنیم براش. بعد خیلی هم توی این بحثا سعی میکنه از خود مشتریام کمک بگیره، یعنی علنا میپرسه میگه به نظرتون ما چیکار بکنیم این حس بعدی که دادیم از بین میره، آدمای وای به خوبی میتونن بهمون بگیرن. با برندهای مختلفی هم همکاری کرده، مثلا یکیش هم سوپریمی بودش که ازش شکایت کرد سال 2018، یا مثلا کی بیس بودش، و این همکاریاش هم بیشتر در قالب اینه که بتونه امروز اون سگمنت جنریشن زی یا چیزو جذب کنه، یه رده بالاتر بتونه جذب کنه، یه جنریشن وای مثلا بتونه جذب کنه. علتش هم چیه؟ علتش اینه که این بروکس برادرز انقدر چیز بود، انقدر به اصطلاح دیگه رسمی شده بود و انقدر همه کسی که ازش می‌خریدن باباها و بابا بزرگا بودن که این نسل جوان دیگه ازش فاصله گرفته بودن، خیلی خیلی زیاد ازش فاصله گرفته بودن. الان توی تمام کمپین‌های تبلیغاتی داره سعی می‌کنه این نسل رو جذب کنه، و یادتون باشه نسل جنریشن زی نسل به شدت مهمی تو بحث خرید دیگه، چون یک تعیین کننده خرید اصلا جنریشن زی هم، یعنی سبد خانواده جنریشن زی تعیین میکنه. من مشاور یکی از این پلتفرما بودم برای چیز فیلم نشون میده، بعد یکی از مشکلای ما اونجا همین بود که این به اصطلاح محتوای بسیار خوبی داشتش، ولی محتوای بسیار خوب برای کی بود؟ برای باباها و مثلا آدمای همسن و سال من بود. بعد ولی کسی که تعیین میکردش که آقا ما الان چه برنامه تلویزیونی باید ببینیم جنریشن زی بود، برای همین این مجبور شد اصلا کلن سبک و سیاقش و فیلم هایی که روی سرمایه گذاری میکرد و اینا رو عوض بکنه تا یه تکونی به خودش بتونه بده. و در این حال یه چیز دیگه که وجود داره که جنریشن زی اون جنریشنی که ارزش سرمایه گذاری داره، چون هی داره پول بیشتری به دست میاره دیگه، این منطقیه که اگه شما هم بخواید روی اونها سرمایه گذاری کنید، به خصوص اگر بیزینستون فامیلی بیزینسه، یعنی مثلا فرض کن تا الان پدر و پدر بزرگ شما داشتن روی یه رده سنی دیگه کار میکردن، حالا از امروز تصمیم بگیرین که این مدلشو عوض کنین، این خیلی خیلی کار منطقی که شما بخواید انجام بدین. دمتون گرم که این پادکست رو کنار هم دیگه بودین، ببخشید اگر یه کوچولو طولانی شد، تر شد نسبت به همه پادکست‌ها، و اینکه خیلی مخلصین.